فقه معاصر بیمه جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و بحثمون جلسه اول از فقه معاصر امساله. سال گذشته هم بحثمون در رابطه با زمان طبیب بود، اون هم جزء مسائل مستحدثه است، مخصوصا با شکل‌گیری مباحث بیمگی و شرکت هایی که تأمین میکنن مباحث پزشکی و خسارت های ناشی از پزشکی رو. زمان طبیب ولو ریشه دار بوده و در منابع و مصادر روایی ما هم ادله اون بیان شده و فقها روی اون کار کردن، لکن وقتی نگاه میکنیم میبینیم الان یه تحولات زیادی در بحث زمان طبیب صورت گرفته. غربی ها یه چیزی میگن، بعضی ها یه چیز دیگه میگن. مبانی بیمه زمان طبیب طور کلی چیز دیگری شده. پس حدیث جدیده در بحث بیمه هم طابق نقل بندن همین مسئله جاریه، یعنی بحث پیشینه بحث بیمه این برمیگرده به اون فکر عقلا و اون رفتار عقلا قبل از اینکه شرایعی در کار باشه، اونم به خاطر اینه که خسارت‌های ناشی از گرفتاری‌های دنیا و اینها رو بخوان از خودشون برطرف کنن یا سبکترش کنن. ولذا اون وقتی بحث از بیمه می‌کنیم، بیمه ریشه عقلایی داره و در عرف یک جایگاه خاصی داره. قبل از اسلام هم، یعنی در دوران جاهلیت هم، به نوعی همین بیمه بوده که حالا موارد و مصادیقش رو عرض میکنیم. این بیمه تحت عناوین مختلف، اتفاقا تو بحث زمانم این عناوین آمده، لکن اینا به نوعی بیمه بوده. این چون عنوانی به نام عنوان بیمه ما نداشتیم، این ها اومدن بحث زمان رو بهش اضافه کردن و تحت مباحث و فهرست زمان اومدن اینا رو قرار دادن. به هر صورت اگر ما بخواییم به یک تقسیم بندی جامعی برسیم و بتونیم بیمه سابق یا اون چیزی که یک گذشته‌ای در فقه ما داره و بیمه کنونی، اون چیزی که الهام به ذهن ما متبادره، بخواییم یه تقسیم بندی درستی بکنیم، بگیم که بیمه به معنی الاعم و بیمه به معنی الاخص. بیمه به معنی الاعم همون مواردی است که تو بحث زمان ذکر شده، مثل زمان جریده. این خب بحثش در بحث زمان هم گذشت. اون به نوعی ماهیتش ماهیت بیمه‌ای بوده. پس کردم چون عنوان بیمه نبوده، در بحث زمان این رو ذکر کردم. یا مثلا در بحث زمان عاقله اونم باز همین بوده. یا موارد دیگری که حالا بعضی مصادر رو عرض میکنیم، بیمه به معنی الاعم شامل همه اینها میشه. یعنی اون چیزهایی که تحت عنوان زمان، کفالت یا شرکت، اینها در کتب فقهی ما آمده بوده، ما زمان به معنی الاعم شامل اون میگیریم، شامل بیمه امروز هم میگیریم، بیمه که امروز دیگه کارگزاریش زیاده میشه. اما بیمه به معنی الاخص که مورد بحث ماست، همین بیمه امروزیه. یعنی ما بحثمون در رابطه با بیمه امروزه، بیمه ای که در عرف امروز همه میریم خانه رو بیمه میکنه، خودش رو بیمه میکنه و این مباحثی که در بحث بیمه وجود داره. اما ارتباط این بیمه به معنی الاعم و به معنی الاخص در چیه؟ به هر صورت ما اگر بخوایم وارد بیمه به معنی الاخص، بیمه امروز بخوایم بشیم، ناچاریم از ادله اون مباحث مثل زمان جریره، مثل زمان عاقله، ما باید از ادله اونها استفاده کنیم. چرا؟ اون ادله اونها عامه و مقید نشده، تخصیص نخورده به هم مورد جریره، ولی ما میتونیم از عموم اون ادله در بحث زمان بیمه به معنی الاخص بهره بگیریم و استفاده بکنیم تا بتونیم یه بحث فقهی مستدل، نه یه بحث فقهی ارتکازی که الان تو ذهنمونه در بحث بیمه، این رو بیایم پیاده بکنیم. ولذا ما دنبال مستند میگردیم. اگر مباحث فقهی بیمه، بیمه امروز به معنی الاخص مورد بحثه، این احتیاج به دلیل داره. هر مسئله‌ای که وارد میشیم این نیاز به دلیل داره. ادله‌ش رو ما از کجا پیدا بکنیم؟ و ما ادله‌ش رو بله بعد بریم از همون ادله‌ای که در بحث زمان، ادله‌ای که در بحث شرکت، ادله‌ای که در بحث کفالت، از همه اون ادله ما بیایم خلاصه کمک بگیریم تا بتونیم بحث فقهی بیمه رو عرض کردم، نه بحث ارتکازی بیمه اونی که الان تو ذهنمونه، نه این آیین نامه هایی که الان در بحث بیمه وجود داره. این یک نکته‌ای در رابطه با مقدمه بحث. اما در بحث پیشینه ما چند عنوان داریم که در کتب فقهی ما مخصوصا عرض کردم در بحث زمان، در بحث کفالت، در بحث شرکت، اینها زیاد مورد بحث واقع شده. یکی از اونها زمان الجریره است. حالا زمان الجریره یا زمان الولا، این خب در فقه ما مورد بحث واقع شده، در بحث زمان هم روی این بحث شده. معنای زمان جریره اینه که انسان، هر انسانی اینه تو طول زندگیش بالاخره گرفتار یک سری از مسائل میشه که در همین وقایع اجتماعی گاهی از اوقات یک دعوایی میشه، یه اتفاقی میفته و این حرفا، در این نزاعات اجتماعی میبینه بالاخره این داره زندگی میکنه. خب گاهی از اوقات یک شخصی در این نزاعات میزنه یک کسی رو میکشه، گاهی از اوقات میزنه یک کسی رو مجروح میکنه. خب این کشتنها، این خسارتهایی که وارد شده، اینها به تنهایی اون نمیتونه از عهده‌اش بره. حالا فرض کنید یه مرتبه یک دیه انسان رو بخواد بده، صد شتر باید بده. حالا این صد شتر رو همون موقع هم که صد تا شتر به لحاظ قیمت قیمتی نداشته، ولی برای یک شخص چیز سنگینی بوده. اینجا میاد با یک شخص دیگری پیمان می‌بنده و پیمانشون هم بر این مبناست که اگر تو در نزاعی خسارتی بر کسی وارد کردی، من متقبل میشم مثلا بخشی از اون، حالا درصدی از اون خسارت رو پرداخت کنم، و بالعکس اگر من زدم یک اتفاقی افتاد، شما بخشی از اون، یعنی یه درصد معینی رو شما بیاید این رو تأمین بکنید و پرداخت بکنید. اون زمان جریره است. در بحث زمان جریره ادله ما کافیه. حالا ولو این که این قبل از اسلام زمان جریره بوده، ولی اسلام آمده این رو به هر صورت به نوعی دستکاری کرده و کم و زیاد کرده، یه قیدی اضافه کرده، گفته بله زمان جریره در اسلام هم مشروعیت داره، ولی به شرطی که اینجا هیچ گونه ارتباط نسبی و سببی بین این دوتا هم پیمان نباشه. اگر نسبت میان این دوتا باشه ولو سببی باشه، مثلا شخصی او برادر خانومش، یا شخصی با پسرموش، اولی سببی دومی نسبی، بین اینها نسبتی وجود نداشته باشه، نه سببا نه نسبا، خب اسلام هم این رو قبول کرده، یعنی این یه پیمان اوفو بالعقود شاملش میشه. و بعد خب حالا این رو تو بحث زمان میان بحث میکنن، اما ماهیت این کار در حقیقت چیه؟ نوعی بیمه طرفین نسبت به یک دیگره. خب این رو اومدن بیان کردن. نوع دومی که باز ماهیت بیمه ای داره ولی آقایون باز در بحث زمان اومدن ازش بحث کردن، زمان العاقل است. زمان عاقل اینه که کاملا هم در بحث زمان اون رو بحث کردیم که اگر کسی عمدن یک کسی رو اومد کشت یا مثلا جنایتی وارد کرد، خب این خودش ضامنه، یعنی این شخصی که زده ضامنه و باید دیه رو چکار کنه؟ پرداخت بکنه. اما اگر این کار رو از روی اشتباه انجام داد، اینجا گفتن که باید عاقله او که عبارت از عمو و عموزاده های اون هست یا برادر و برادرزاده های اون، یعنی به سمت عبوی عمو و عموزاده ها، برادر و برادرزاده ها، اینا باید بیان چکار کنن؟ جور اون شخصی که زده خطاً و اشتباهاً شخصی رو کشته و جور اون رو بکشه. خب این چجوری اتفاق افتاده؟ این نوع یعنی زمان عاقله چطور اتفاق افتاده؟ چرا به فکر بشر رسیده که در چنین مواردی بیاد بره یک کمکی پیدا بکنه؟ این هم ارتکاز ذهنیست برای رفع گرفتاری هایی که مثلا حکمت برای تأسیس عنوانی به نام بیمه میشه. حالا این زمان العاقله، این شخص اگر عمدن کش خودش، ولی اگر اشتباهی یا از روی خطا جنایتی انجام داد، اینجا عاقلش که عمو و عموزاده و برادر و برادرزاده و اینها شاملش میشه، اینها میان و جور دیه این شخص رو میکشن. این در قبل از اسلام بوده. اما برخی از آقایون اشکال کردن که به نظر میاد که اصلا اشکالم وارد نیست به نظر ما. علیا میگن که این به نوعی ستمه، یعنی ظلمه. بر کی؟ بر عاقل عمو و عموزاده یا برادر و برادرزاده و دیگرانی که در قتل هیچ گونه دخالت و مشارکتی نداشتن. اینا چطور بیان جور کسی که رفته اون طرف رو کشته و جنایت برش انجام داده، اینا بیان جورش رو بکشن؟ این به نوعی ظلم و ستم بر عاقل است. اسلام چرا این رو قبول کرده؟ به عبارت واضح در اینا گفتن که آقا در بحث زمان عاقله وقتی نگاه میکنیم میبینیم تهش ظلمه، ستمه به بعضی دیگره، یه کس دیگری جنایت کرده، اما چرا این عاقله باید جور رو جبران بکنن؟ خب این اشکال کردم که اسلام چرا این رو قبول کرده. بعد اومدن در جواب به این اشکال اومدن پاسخ دادن، گفتن که بله، جوابش اینه که من علیه القرم، علیه القرم کسی که غرامت میکشه همون کسم چی آقا؟ غنیمت رو میبره. عمو و عموزاده، برادر و برادرزاده جز کسانی هست که ارث بر میتونن حساب بشن، یعنی جز وارثین همون شخصی که رفته جانی شده الان جنایتکار. اگر اون جانی فوت کرده بود کی ارثش رو میبرد؟ یه گروهشون همین عمو و عموزاده ها بودن اگر طبقه اول نبود. این اومدن این جواب رو دادن. به نظر ما میاد حالا برای این که بیان اون اشکال ظلم بودن رو، یعنی بگن که آقا زمان عاقله ظلم نیست، اینجوری داره جبران میشه، به نظر ما این نه اصل اشکال وارده و نه اصلا اون جواب جوابی برای این اشکاله، چون اصلا گاهی از اوقات عمو و عموزاده ارث نمیبرن.
اکثر اوقات
بر اینه، اکثر اوقات اصلا عمو و عموزاده ارث نمیبرن، برادر و برادرزاده ارث نمیبرن، طرف فرزند بده در طبقه اولاست تا طبقه اولا هست، طبقه ثانی ارث نمیبره. خب اصل اشکال بیمورده. چرا؟ به خاطر اینکه این یک نوع قرارداده، این یک نوع قرارداده بین طرفه. حالا فرض کنید اگر یکی از اون عموزاده ها که حالا عاقله محسوب میشه اون رفته بود جنایت کرده بود، این شخصی که الان جانیه جنایتی نکرده بود، خب این هم میومد جبران میکرد.
قرارداد چیه؟ بین
نه زمان، نه اینکه بین یه شخص خاص و دیگران، یک قرارداد اجتماعی ارتکاذ در اصحاب بوده در زمان جاهلیه. اگه یک کسی جنایتی میکرد میگفتن کیا باید بیان جورشو بکشن؟ عمو عموزاده ها مثلا، درست شد؟ شاید اسم قرارداد رو نمیارن، شاید اسم یک تعهد و پیمانی رو نمیارن و نمینویسن، ولی عرف اون روز اینطور بوده، در جامعه اینطور اتفاق افتاده. بعضی قراردادها هست همین امروز هم نانوشته است ولی وجود داره. حالا ما تحت عنوان سنت ازش نام میبریم، رسم و رسوم ازش نام میبریم. بله این یک نوعی از سنت های دوران جاهلی بوده که عمو و عموزاده ها اومدن. خب اسلام اومد این رو تأیید کرد، گفت بله زمان عاقله جایز. حالا زمان عاقله جایز، بعضی ها اشکال میکنن که آه این تهش ظلمه، کسی که جرمی رو مرتکب نشده چطور بیاد این ضمانت بکنه و بخواد جور اون بنده خدا رو بکنه. خب اصل اشکال بی ربطه، چون یک سنت و یک قرارداد، یک سیره اجتماعی بوده اون روز. جوابش هم جواب نیست، من علیه الغون علیه الغون یا من علیه الغون علیه الغون فعلیه الغون، این هم جواب این نیست، چون گاهی از اوقات اصلا غنمی برای این عموزاده نیست که الان بخواد غرامت پرداخت بکنه، جایی که ارث نمیبره. و اتفاقا وقتی ما میریم به عرف نگاه میکنیم میبینیم عرف در احتمالات خودش رو چیا کنار میکشه. در اون جایی که مثلا میگه آقا من الان برم مثلا خسارت جنایت این زید رو بدم که شاید بعدن طبقه اولایی نباشد و ارث این بنده خدا به من برسه، نمیاد این کارو بکنه. یعنی خلاف سیره عقلاست که ما بیایم بگیم که من علیه القول فعلیه القول، این خلاف سیره عقلاست. پس تحت چه عنوانی اسلام اومده این رو، یعنی این زمان عاقله رو تأیید کرده؟ تحت عنوان زمان. بحث زمان وقتی که یک کسی ضامن میشه، شما امروز میرید بانک میرید یه مبلغی رو میگید، یک کسی ضامن میشه، درست شد؟ ضامن مضمون له مضمون علی مال المضمون، قبلا ما رو بحث کردیم. اگر شما میرید ضامن یک کسی میشید به نام مضمون ان، خب حالا این مضمون اون هم نرفت مال رو پرداخت بکنه، این رو چه حساب این اتفاق افتاده؟ طرف بیاد بگه من بی خود و بی رد بیام اینجا چی آقا ضمانت بکنم؟ هیچ کسی همچه فکر نمی کنه. ضامن ماهیت ضمانتی خودش حفظ میشه. در بحث کفالت اگر یه شخصی بدهکاره و بعد فرار کرده، من میرم کفیل اون میشم در محکمه، در دادگاه میگم آقا این یا پولش رو من میدم یا تا یک ما خودش رو میام تحویل میدم. اگر یه نفر شد کفیل، این یه امر عقلایی است دیگه، نمیاد کسی بحث بکنه که چرا این بحث بحث چی آقا شرعیه. به عبارت فنی اگر بگیم، میخوایم بگیم بحث زمان که حالا زمان جدیده زمان عاقله و بحث کفالت و بحث شرکت و بحث بیمه، اینا از اموری است که مخالف با کتاب و سنت نیست، موافق حالا صرفا نباید باشه که بگیم که آقا حتما باید بیمه یه دلیلی داشته، نه، همین عدم المخالفت با کتاب و سنت، با عمومات روایی ما، با عمومات کتابی ما اگر مخالفت نداشته باشه، اجماعی علیهش منعقد نشده باشه، همین اندازه کفایت میکنه. و الا در تمام امور عرفی که موضوعاتش موضوعات عرفی است و عقلا نسبت به اون پایبندن، این اشکال وارده. یعنی شما امروز بیاید هر مسئله بحث گمرک این جزء مباحث جدیده، قدیم گمرک به این معنا نبوده. اگر امروز یک کسی بیاد آقا چرا گمرکی میگیرید شما، این بر اساس چه معامله است؟ این ظلمی است یک کس دیگری میره از هندوستان مثلا یک کشتی بار برمیداره میاره، بعد مثلا دولت ها بخوان از این یه مبلغی رو به عنوان چی بگیرن؟ گمرکی بگیرن، حالا مالیاتش بمونه، ظلمی است. ولی یه قرارداد است بین اوغلا. اگر قرار باشه ما رو هر موضوعی که اوغلا و عرف میان اون رو در سیره خودشون به کار میبرن، ما بخوایم بگیم که پس این ظلم محسوب میشه، این گمرکی ظلم محسوب میشه، در چنین جایی اصلا به طور کلی فقه ما محدود میشه، باید بسنده کنیم به هم موضوعاتی که در ادله و منابع و اینها داریم. حالا تحت عنوان صلح هم میارم، ولی وقتی که یه قرارداد بالا دستی شما میتونید داشته باشید، چرا این سراغ صلح؟ قراردادیست، قرارداد دارم دید. نه بگیم در قبلا هم داشتیم که اگر شما یک عقد بالا دستی داشتی و بعد یه عقد پایین دستی، اون وقت ها زمان از کدوم یکی از قرارداد هاست؟ اون زمان از قراردادهای نوع دومه، پایین دستیه. یعنی من باید یه چیزی رو به شما بفروشم، بعد حالا اگر یه مرتبه معیوب در اومد من ضامن هستم، پس اول یه عقد البیعی صورت گرفته. صلح هم از قبیل قراردادهای دست دومه، یعنی پایین دستیه. شما اگر نتونستید تحت یک عنوان قراردادی و عقود متعارف در بیارید، میرید وارد بحث صلح میشید، مصالحه صورت میگیره. حالا خیلی از عقود هم، البته سوال خیلی خوبی هم هست، خیلی از عقودی که و قراردادهایی که میان عرف الان داره منعقد میشه تحت عنوان چیه؟ صلح. الان شما یه وامی بخواید از بانک بگیرید تو این حرفا، اون تهش میونید یه کلمه‌ای وجود داره به نام چی؟ صلح. یعنی مصالحه کردید، شما 5 6 تا ورق رو امضا میکنید، یه بار این ورقا رو بخونید، آخرش میگه که آقا اگرم تهش مثلا اشکالی فلان و فلان این حرفا، این شخص با بانک چیکار کردن، آقا بر اساس عقد صلح تمام اون موارد رو چی آقا گذاشتن. اون وقت عقد صلح کردیم، صلح بر چی؟ صلح بر این که انقدر درصد شما سود بدید، انقدر درصد در چیز نمیدونم جریمه دیر کرد بدید که بحث ربا پیش میاد، به خاطر اینه. علی ای حاله اگر در همین بانک شما بگید با جهاله عقد ببندید، این یه نوبت به صلح نمیرسه. ولی اگر عقد جهاله نداشته باشید و یا به عقد جهاله رجوع نکنید، یه مرتبه میاد میگه که آقا شما بیاید با هم دیگه صلح کنید. صلح هم جزء اون عقود دست دومیه که اگر خلاصه به تعیین نرسید میان آقایون صلح میکنه. حالا به هر صورت ما این پیشینه رو عرض بکنیم، میخوایم بگیم در تاریخ ما اوغلا اوف از موضوعات مخترعه شارع نیست، مثل بیمه، بلکه از امور عرفیه اوغلاست که موضوعی به نام موضوع بیمه است. حالا ولو اینکه شارع اومده حدود و ثغورش رو انجام داده، مثل بی، خدای متعال احل الله البی، کدوم بی؟ همون بی که تو بازار مدینه صورت میگیره، داگه محرم ربا، میاد حدود و ثغورش مشخص میکنه. در بحث زمان جریره این بوده، از موضوعات عرفیه بوده، در بحث زمان عاقله این بوده، ولی اسلام یا میاد همون رو کامل تأیید میکنه یا میاد براش یه حدود و ثغوری، یه اجزا و شرایطی در نظر میگیره. یکی دیگه از موضوعاتی که آقایون بحث میکنن تحت عنوان بیمه که در تاریخ فقه ما هم وجود داره، بحث تعاون العشائریه. عشائری یعنی همون عشیره و عشایر و این حرفا. حالا اگر یه کسی از یه عشیره‌ای که منتسب به اون عشیره باشه، اثبات اینم خودش در فقه بحث داره که نسبت یک شخص با عشیره چجوری ثابت میشه، آیا به نسب یا به سکونت، حالا این بحثش بمانه. ولی در اگر شخصی از عشیره زد شخص دیگری از عشیره دیگر رو کشت یا مجروح کرد یا خسارتی وارد کرد، صاحبان عشیره که این جانی عضو اون عشیره محسوب میشه، این باید چه کار بکنه؟ بره خسارت اون بنده خدایی که عضو عشیرهشون هست رو پرداخت بکنه. مثلا اگر بن الحمدان، این دیگه حمدانیه، این دیگه کاملا پیداست که جزء عشیره حمدانیا هست، زد یه نفر از بن الاسد رو کش، بن الحمدان باید بیان اینجا چیکار بکنن؟ یه جلسه تشکیل بدن، پول بذارن روی هم و خسارت اون بنده خدا رو دیگه‌شو پرداخت بکنن. خب این تعاون العشائری، ماهیت این ولو این که میگیم قرار داده نوشته شده ای نیست، ولی طبق این سنتی که جاری بوده در میان جاهلیت عرب این بوده. اسلام هم اومده گفته بله اگر این اتفاق بیفته، تازه این از قبیل تعاونه، اسمش تعاون، تعاون و علل بره، اگر قرار شد که دیه این مند خدا پرداخت بشه، نذاریم این نابود بشه، این شخص جانی حالا رفته یه جنایتی کرده، اگر طرف مقتول صاحبان دم اومدن رضایت دادن، خب این باید دیه بده دیگه. این دیه اگر از طرف عشیره جمع بشه و پرداخت بشه به اون صاحبان دم، این از مصادیق تعاون و علل بره، تعاونه، هیچ اشکال. خب اسلام اومده این طرف ماهیت تعاون العشائری، ماهیتش ماهیت بیمه است. یعنی حالا فرض کنید اگر جانی شخص دیگری بود از این عشیره و این عمل رو مرتکب شده بود، خب اینم باید مشارکت میکرد، اینم مثلا باید 100 درهم پرداخت میکرد تا اون جانی خسارتش کرد.
خب ببخشید، این مثال آخری که فرمودید تعاون العشائری و زمان عاقله، با بیمه تفاوت دارند رئیس ماهیت. در بیمه اختیاری هستش، حالا ما مراجعه میکنیم مثلا به دفتر بیمه یا حالا هر چیزی هست که قراردادی با اختیار ما بین دو طرف منعقد میشه. در این دو مورد انگار یه جبر و اجباری است که قرارداد نسبت به صرف اینکه احمان عشیره است، به صرف اینکه عاقله اون فرد هستش، چه بخواهد چه نخواهد باید در این شرکت کنه.
تفاوت داره بله.
این
باعث
میشه ماهیت
هم متفاوت بشن؟ نه، ماهیتش هم ماهیت بیمه است. یعنی اگه شما به مقصد نگاه بکنید که مقصود این تعاون عشائری زمان جریده، زمان عاقله، مقصود از این، ولی این که حالا درسته قراردادی ننوشتن مثل امروز
که اختیار در بین هستش،
بله، یه ماهیتش چه ماهیتی بوده؟ این بوده که این از این گرفتاری که براش پیش آمده کاسته بشه. خب بیمه های امروز هم همین کارو میکنه. یعنی ما میگیم در اغراض اینا با هم دیگه یک اشتراکی دارن. شما الان ماشین، اگر زید میره ماشین خودشو بیمه میکنه، خب شاید هیچ تصادفی هم نشه، اتفاقی هم براش نیفته، درست شد؟ ولی غرض چیه؟ که اگر در بحث زمان عشائری هم همینه، درست قرارداد نیست، اینجا قرارداده، اونجا سنت هست، کردیم تحت عنوان سنت ازش نمید، من از سنت جاهلیه، سنته. ولی غرض چیه؟ چرا این عرف جامعه اون روز میشه؟ به خاطر اینکه ماهیتش اینه که آقا اگر کسی تو جامعه خود زمین، ما دستش رو بگیریم. پس نمیخوایم بگیم همان است، بله تفاوت، ولی زا به معنی هم گرفتیم، تفاوت به لحاظ عقدی قراردادی تفاوت‌های زیادی دارم، بله جبر اختیار اینا همه توش دخیله، ولی قرض وقتی نگاه به قرض میکنه میبینیم نه، یعنی مقصودش رو یکی،
ولی که این اشکال معید و اشکالی که در حصول به زمان عاقلی کرده بودن میشه،
کدوم؟
اینجا اختیار نیست، اراده نیست، ولی که اون زمان جریده اراده هست، اراده که دو شخص میان زامن میشن، ولی که تو زمان عاقله شما اراده ای وجود نداره، به صرف هم قبیله بودن یا عاقله بودن این شخص باید زامن بشه.
ولی نیوالزا میشه زمان جریده، میشه زمان عاقله.
و اون اشکال باقی میمونه.
نه ببین اینا هر کنشون یه عنوان جداگانه دیگه، یکی اونجوریه مثلا تحت عنوان زمان جریره است، یکیش اینطوریه تحت عنوان زمان عاقل است. حالا الان ما میام زمان درک هم نام میبریم، در بحث زمان درک هم همینه قصه. ببینید نه اینکه اینا با هم فرقی ندارن، بله فرق دارن، بله میخوایم بگیم همه اینها این مصادیقی که الان ما داریم میبینیم در یک مقصد نهایی با هم دیگه مشترک. بله یعنی حالا شما بله زمان اشاعری این خیلی فرق میکنه با زمان مثلا عاقله، فرق میکنه در رابطه با زمان جریره، بله فرق میکنه، اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. اون درش اجباره، این درش هیچ اجباری نیست. در زمان جریره طرفین میان با هم دیگه عقد قرارداد میکنن، همه اینا بله درست هم وجود داره، ولی میخوام این پیشینه و تطور بحث رو در ادوار فقه وقتی ما داریم نگاه میکنیم ببینیم بله ماهیت همه اینا نوعی بوده که همون مقصد با هم دیگه چی هستن؟ مشترک، که از اون بالاخره هزینه و گرفتاری های این شخصی که الان بدهکار شده مدیون شده و بعد خسارت بپردازه، خب بله از این کم میکنه. حالا یکیش از که تحت عنوان زمان جدیده، یکی زمان عاقله، یکی زمان نمیدونم اشاعری، یکیش هم بحث زمان درک. این هم بوده، مثلا زید میرفت باغشو میفروخ، مرکبشو میفروخ، مطمئن نبود که طرف پولشو میاد میده و این حرفا، میومد با یه کسی قرارداد میبست، این بند خدا پول من رو نداد، اما تو بنگاه هم الان این اتفاق میفته، پشت این چک هایی که گاهی از اوقات میگن یکی دیگه هم امضا بکنه از همین قبیله. اگر یه موقعی طرف نتونست اون مالی رو که ابتیاع کرده پرداخت بکنه و کسی اومد گفت نه آقا من ضامنم پولش رو پرداخت میکنه، این تحت چه عنوانی بوده؟ این اسمی زمانه ولی ماهیتش بیمه است. خب اینم در فقه ما بوده. الان ایهانه ما این موارد و مصادیق رو داریم، اونی که ما در جلسه اول این فقه معاصر بیمه میخواییم روش بحث بکنیم، میخواییم بگیم زمان این بیمه یک تطوری داشته، این تطور شاید به دوران خلقت بشر برسه، یعنی اگر در اولین وهله به ذهنش میرسید که میتونه مشکلاتش رو حل بکنه یا احتمالاتی که در زندگیش به وجود میاد میتونه به واسطه کمک از دیگران این خسارت ها رو کم بکنه، میرم سراغ بیمه. به فکرش رسید، خب بله این تطور پیدا کرده، حالا در هر دوره به نحوی و تحت عنوانی که بیشتر زیر سایه و زیر عنوان زمان ازش بحث میشده. خب این رسید تا به قرن اواخر دهم و قرن یازدهم که غربی ها اومدن صنعت بیمه امروزی رو اومدن چکار کردن؟ اختراع کردن و همین چیزی که الان بحث شد، قرارداد بیمه، به هر صورت اومد ارکانشون خود به خود چکار کرد؟ درست کرد. خب این تطور موجب تکامل بحث بیمه شد. خود به خود در دوران ما در دهه های اخیر در بحث فقه خود به خود بیمه خودش شد موضوع جداگانه. مرحوم امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله قریب به 100 مسئله در رابطه با بیمه دارن ذکر میکنن، مسائل اصلی، مسائلی که خیلی هم فرق نیست. خب این معلومه که بیمه خود به خود اومده توی موضوعات فقهی ما و عناوین فقهی ما قرار گرفته. بعضی از آقایون بزرگواران، مرحوم محقق بروجردی، آیت الله مجمعی بروجردی، ایشون بحث بیمه رو در زمان خودشون مفصل بحث کردن و بعد همینطور فقها ها تا رسیده به امروز. منتها به امروز هم که رسیدیم، این نکته مهمه، به امروزم که رسیدیم ما یه فروع فقهی بیمه داریم که تا امروز این مسائلش هست که بعد روش بحث بکنم، اما بعضی از مباحث بیمه جزو فروز بحث میشه. معلوم شیخ روششون یادتونه در مکاسب گاهی از آنها بفرمدن فرعون، گاهی از آنها در لابلای کلماتشون بفرمدن لوفورزه. لوفورزه یعنی جلوتر از جامعه، اتفاق نیفتاده ولی فرض میکنه اگر شد. ما در بحث بیمه وقتی نگاه به سابقش میکنیم میبینیم آتیه بیمه بسیار گسترده تر از چیزیست که تا الان داره اتفاق میفته. الان برید ببینید چه چیزهایی رو بیمه دارن میکنه، چه تو جامعه خودمون چه تو جامعه دیگری. فلان بازیکن مثلا فوتبال میاد میره مثلا یک پاشو نمیدونم یه ساق پاشو بیمه میکنه فلان، این حرف رو در مقابل میلیون ها دلار. خب شاید این اصلا هیچ سابقه ای نه در فقه ما داشته نه در چیز دیگری داشته، نبوده اون موقع، ولی جزء مسائل جدیده که میشه عضوی از اعضای بدن رو به صورت جداگانه این رو بیمه کرد تحت یه قرار دادی. فلان خواننده است میاد میره
کی؟
هنجرش رو میرم بیمه میکنم. اصلا بسیار بالاتر، هنوز متولد نشد، اینا جزء مسائل جدیده. ببینید خالدی امروز اراده میکنه، اراده میکنه ها که مواقعه کند با زوجهش و صاحب فرزند بشه، هنوز کاری نکرده که، هنوز هم هیچی موجود نیست که بگیم اسم این نطفه است علقه، هیچی نیست. ولی وقتی میخواد اقدام میکنه میاد میره بیمه میکنه خودشو مادرشو اون بچه هر رو بچه که دنیا نیمه چیشو میخوای بیمه کنه. خب این بیمه ها داره اتفاق میکنه. در بحث بیمه آتش سوزی برید ببینید چه اتفاقات داره. در همین بخش خسارت های بیمارستانی پزشکی ببینید چه چیزهایی دارن بیمه. اینا جزء مسائل. آیا میشه اینا رو الان یادم از جلسه اول این فقه معاصره ما باید ذهن خودمون اگه میخوام فقه معاصر به معنای واقعی بحث بکنیم هم یک نگاهی به گذشته و پیشینه بحث بیمه که حالا یه بعضیش رو ذکر کرد داشته باشیم، هم بیمه امروز، مسائل بیمه امروز و مهمتر از مسائل بیمه امروز مسائل آینده بیمه است، اونا مهمتره. این نباشه که یه مرتبه یک تعاملی در جامعه اتفاق بیفته تازه ما یه حوزه که داریم میگیم معاصرم داریم بحث میکنیم بیفتیم دنبالش یه همین چیزی اتفاق افته ما بریم دنبال حکمش. این نمیشه فقه معاصر. فقه معاصر یعنی فقه پیشبینی کننده. این رو باید داشته باشیم. بعد در سعی اول حالا این مقدار حالا یه هنوز مونده ها یک نکته ای رو عرض بکنیم که حالا بگیم غیر از عقد که حالا اون مورد بحثه که آیا بیمه نیاز به عقد قرارداد هم داره یا نداره، آیا به سو عقد مشخصی داره یا اینکه نه معاتاتی صورت میگیره، حالا اینا رو میان بحث میکنه. ولی به طور کلی آقایون بفهمون که ما در بحث بیمه چهار تا رکن داریم اصطلاحا. خب عرب به بیمه میگه تأمین، وقتی میگن مثلا مسئلتون فی تأمین مثل اینه که ما بگیم مسئلتون فی بیمه تأمین عرب ده. حالا اگر این تأمین مثلا مثل خودمونم میگیم تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی یعنی هم بیمه اجتماعی، علایانه این لغت اگر میخواد پژوهشی داشته باشید و این حرف ها فقه اهل سنت تو این مباحث زیاد رفتن جلو. خب اونا بحث فقه بیمه رو انجام دادن. اصطلاحاً عرب حالا چه تو فقهشون چه تو عرفشون به بیمه میان تأمین. چهار رکن رو برای بیمه اومدن بیان کردن. اول به کسی که بیمه گذار یعنی بیمه گره، قدیم به بیمه گرها میگفتن بیمه چی، بیمه گر اصطلاحاً بهش میگن مؤمن، کسی که بیمه میکنه تأمین میکنه مؤمن. پس اگر مثلا میگیم فلان بیمه، این فلان بیمه اسمش در فقه از این به بعد ما بهش میگیم که معدمه. رکن دومش که همون بیمه گذاره بهش میگن المؤمن له، کسی که تأمین شده به المؤمن له، یعنی کسی که بیمه گذاره میاد میره، حالا طبقه امروز یه قرارداد این منده، این مؤمن له ما و شماهای بیمه کننده این که میریم بیمه میکنیم. نکته سوم و اصطلاح و رکن سوم حق و تأمینه. حق و تأمین شاید سابقا نبود، یکی از اختلافاتی که ایران فرمودن تو بحث جبر و اختیار این حرفا یکیش اینه، وقتی که مثلا هم بحث جبر و اختیار میگید میگید تفاوت دارن و این حرفا، شاید قدیم توی مثلا بنی الاسد و فلان و این حرفا کسی حق بیمه نمیداد، حق تأمین نمیداد، این سنت جاری بود، اونطور مایتش بیمه بود. الان در بیمه امروز که داریم بحث میکنیم، چه در فقه عامه چه در فقه شیعه، بحث حق و تأمین پیش میاد. بله شما باید 5 میلیون بدید یه ماشین رو چکار کنید، یک سال بیمه بکنید. حق و تأمین در بیمه امروز بحث ازش میشه. و نکته چهارم که بحث المؤمن علیه، یعنی اون موضوع تأمین، ماشین، خانه، جانش، بدنش، ساق پاش، این اتفاقاتی که داره میفته. به طور کلی ما در این چهار رکن باید بحث کنیم که نوع ارتباط و قرار داده اینها در بحث بیمه چیست و آیا این عقد صحیح شرعی است، آیا شروطی دارد و اگر خودش عقد مستقل نیست، چون ما یه حقوقی داریم حقوق مستقله نیستن، تحت کدام یک از عناوین فقهی میشه ما اینو چکار کنیم دراریم و ادلهشو از اونجا استخراج بکنیم. الان عیالم اونی که عرض عقیل هست در این جلسه اول اینه که شما حالا همین چهار پنج موردی مثل حق، مثل زمان جریده، آبله، درک، این حرفا رو به نظرم یه مطالعه بفهمن برای سیر آیندهمون بسیار مناسب و مفید خواهد بود. صلی الله علیه و آله و محمد و آله.